امشب حرفای خوب بزن. این حرفا رو بذار برای بعد.
دلم میخواد گیتی خانم، اما شاید فرصتی نباشه.
چی میگی مراد؟
میترسم دیر بشه.
بابا جون چرا این حرفا رو میزنی؟ شما که سنی نداری، این حرفا برای شما زوده.
نه نه، من اینطوری فکر نمی کنم. دکترم
دکتر؟ مراد دکترت مگه چیزی گفته؟
آره گیتی جان،
دکتر به بابا گفته.
بذار خودم بگم سهراب، این چیزیه که اول آخر باید از دهن خودم بشنون.
بابا جان
دوستان گرامی، آنچه شنیدید بازپخش قسمت چهارم نمایش بانی بود. امیدوارم مورد پسند شما خوبان قرار گرفته باشه. از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده قصه واقعه باشید به مدت 26 دقیقه.
آیا هرگز از خود پرسیده اید که سرآغاز قصه کربلا از کجا بوده؟ چه حوادثی زمین ساز واقعی کربلا شد؟
قصه واقعه، نویسنده بابک صفیخانی، کارگردان رامین پور ایمان، با حضور هنرمندان اداره کل نمایش، راوی فریبا متخصص، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار مجید آینه، تهیه کننده بابک صفیخانی. قسمت 19.
پیشتر در مرور حوادثی که به بروز واقعی کربلا انجامید گفتم معاویه برخلاف توافقشان با حسن ابن علی جانشینی خود را به پسرش یزید سپرد. از آنجایی که یزید آشکارا اصول و فروع دین را زیر پا می نهاد، حسین به مخالفت برخاست. یزید والی خود در مدینه را فرمان داد تا حسین ابن علی را به دارالاماره فرا بخواند و از او بیعت بگیرد. حسین علیه السلام به دارالاماره حاضر شد، اما با یزید بیعت نکرد، به سوی مکه رفت. در این زمان بود که شماری از کوفیان وی را به سوی خود خواندند. حسین مسلم ابن عقیل را با نمایندگی خود به کوفه فرستاد. در این هنگام یزید عبیدالله ابن زیاد را مأمور کرد تا به زعم خود این فتنه را فرو خواباند. عبیدالله به کوفه رفت و مردم را به مسجد فرا خواند و ایشان را از همراهی با مسلم بیم داد. مسلم تنها ماند و کشته شد. عبیدالله را مأمور کرد تا با سپاه خود راه را بر حسین ببندد. در روز دوم محرم سال 61 هجری قمری برابر با 18 مهر ماه سال 59 خورشیدی، حسین به زمین کربلا رسید. به عبیدالله خبر دادند که هور سر نبرد با حسین ندارد. از این روی عبیدالله تصمیم گرفت عمر ابن سعد را به نبرد با حسین بفرستد.
امروز سرخوش به نظر میرسی ابن سعد.
چرا سرخوش نباشم عبیدالله؟ شب آسوده خفتم و خستگی این چند روز رو از تن بدر کردم.
پس امیدوارم که بتوانی خستگی مرا نیز از تن بدر کنی.
خستگی تو چگونه است؟ تنت بدر می رود؟
فقط با شنیدن پاسخ موافق. آیا سالاری سپاه کوفه را می پذیریم؟
آره می پذیرم.
پس آفرین بر تو.
اما شرطی دارم.
چه شرطی؟
شرط من این است که تو پیکی را سوی شام روانه کنی و از امیر مؤمنان بخوای تا با حکمی رسمن مرا بر این مقام منصوب کنن.
پس برگشتیم بر پله اول. بسیار، من حکم امیر مؤمنان یزید ابن معاویه را به تو میدهم تا آسود خیال باشی. ابن اشعث،
گوش به فرمانم امیر.
صندوقچه مرا بیاور.
اطاعت.
مدت هاست که حکم تو آماده است ابن سعد، اما من میخواستم تو را بیازمایم.
ممکن نیست.
به زودی خواهی دید که ممکن است یا نه.
بفرمایید امیر.
در آن را بکشای و حکم را به دست ابن سعد بده.
اطاعت. آره یک، اما این که
اما بی اما. حکم را به دست ایشان بده.
خدمت شما ابن سعد.
چرا متحیری ابن سعد؟ نامه را بکشای.
با من مزاح میکنی عبیدالله؟
اکنون چه هنگام مزاح است ابن سعد؟
این برگی که نانوشته است.
ای وای بر من، وای بر من. بگمانم یزید فراموش کرده که حکم را مرقوم کند. اما تو نگران نباش، من قصور ایشان را جبران می کنم. ابن اشعث، قلم و دوات بیاور.
اطاعت.
من گفتم حکمی که از یزید باشد نست تو.
آیا تو تا کنون دیده ای که امیر مؤمنان یزید ابن معاویه خود شخصا قلم به دست بگیرند و حکمی را مرقوم فرمایند؟ ولی به هر حال اصل مهر ایشان است که اگر بر ذیل برگ بنگری میتوانی نقش آن را ببینی.
قلم و دوات جناب امیر.
برگ را از ابن سعد بگیر و آنچه را میگویم بنویس.
اطاعت. بگویید تا بنویسم.
نه، شاید بهتر باشد جناب سردار عمر ابن سعد متن حکم را املا کنم. خب ابن سعد، تو بگو که ابن اشعث چه بنویسد. حکم سالاری سپاه کوفه را بنویسد یا حکم مرگت را؟ چنان که میبینی این نامه سفید امضاست و مهر یزید هم بر آن نقش بسته. زمانی که ایشان این برگه را به من مرحمت فرمودن گفتم عبیدالله، در این برگه هر چه بخواهی میتوانی بنویسی الا حکم عزل و قتل مرا. ابن سعد، من عموزاده یزیدم. او بیش از چشمانش به من اعتماد دارد. حال تو میخواهی از فرمان من سرپیچی کنیم؟ اکنون بگو که چه بنویسد.
هر چه میخواهید بنویسید.
بنویس ابن اشعث.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
از امیر مؤمنان یزید ابن معاویه به عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. اما بعد، سریتر ابن اشعه، سریتر. بدین وسیله من تو را به سالاری سپاه کوفه منصوب می کنم. بر توست که به هر طریق شده راه را بر حسین ابن علی ابن ابی طالب ببندی و وی را به تسلیم شدن وادار کنی. اما اگر تمکین نکرد بیدرنگ سر از تنش جدا کنی و نزد من بفرستی. بر این باره حکم عبیدالله ابن زیاد والی کوفه و بصره حکم من است. و سلام. محرم الحرام سنه 61 پس از هجرت رسول الله.
محرم الحرام سنه 61 پس از هجرت رسول الله.
این هم از حکم تو ابن سعد. آیا هنوز هم بهانه ای داری؟
تو روباهی عبیدالله ابن سیاد.
افسوس که زنده تو بیش از مردت به کارم می آید، وگرنه به گونه دیگر پاسخت را می دادم. اکنون بیدرنگ به کربلا برو و سالاری سپاه را از وی بگیر و منتظر بمان تا باقی سپاه نیز به تو ملحق شود.
یعنی من نیست با شما همراه شدم؟
تو غلام منی، همان گونه که پدرت غلام پدر من بود و در تمام جنگ ها همراهیم میکرد.
حتی این جنگ؟
جنگ است، چه تفاوت میکنه؟
ولی خود شما نیز بر این امر واقفید که هیچ جنگی چون این جنگ نبوده و نخواهد بود. از جوان مردی به دور است، راه بستن بر کاروانی که بسیاری از آنان زن و کودکند.
من هرگز تن به کشتن حسین نخواهم داد.
سرفرم، اگر پنداشته اید کسی چون عبیدالله ابن زیاد به شما مجال میدهد که با مساهمه از کنار حسین ابن علی بگذرید، پنداری خام است.
گستاخی نکن مکر، به چه جرعتی من خام پندار میخوانی؟
شرمسارم، ولی این انصاف نیست که بخواهید غلام بی دنیای خود را از آخرت نیز محروم کنید. من نمیخواهم در کشتن نواده رسول الله با شما شریک باشم.
ای جوان ابله، من نیز هرگز چنین نخواهم کرد.
سرورم، اگر آنان شما را به سالاری این سپاه ناچار کردند، پس می توانند به کشتن حسین نیز ناچار کنند. مرا معاف کنید و مجالم دهید تا به ری بازگردم و در خدمت زن و فرزندانتان باشم.
عجب، پس می خواهی در خدمت زن و فرزندانم باشی؟
باید کسی باشد که علت تأخیر شما را به آنان بگوید و الا از دل واپسی روز و شب نخواهند داشت. سرورم،
پنداشته ای من ابلهم؟
سرورم،
تو نه خوف آخرت داری و نه شوق خدمت، بلکه فقط میخوای خود را به معشوقت برسانی.
معشوقه سرورم؟
من تابوت دخترم را نیز بر دوش تو غلامزاده نمینهم، چه رسد به آن که وصل او را نصیب تو کنم.
به خدا که این کجندیشیست سرورم.
کجندیش توی گستاخ! من اگر به قعر دوزخم بروم تو را با خود میبرم. برو، برای رفتن آماده شو.
ولی به خداوندی خدا...
گفتم برو.
اطاعت سرورم.
میگویند عمر ابن سعد با سپاهی 4000 نفری به کربلا وارد شد. اما چرا 4000 نفر؟ در کاروان حسین قریب 300 نفر بودند که بیش از نیمی از آنان زن و کودک بودند. چه نیازی بوده که برای مقابله با مردان چنین کاروانی عبیدالله ابن زیاد در آغاز 4000 نفر را گسیل کند؟ البته شمار سپاهیان عمر ابن سعد در این حد باقی نماند، چنانکه محکمترین روایات میگوید عبیدالله ابن زیاد آنقدر جنگجو به کربلا فرستاد که شمارشان به 30000 رسید. کدام فرد جنگ آزموده ایست که برای مقابله با کاروانی 300 نفری 30000 لشکری با خود ببرد؟ آیا عبیدالله گمان می کرد که برای مقابله با هر مرد هاشمی که در کاروان حسین هست به 200 مرد کوفی نیاز است؟ آیا عبیدالله با فرستادن این سپاه بزرگ برام بود تا از دیگران زهر چشم بگیرد که بدانند هر مخالفتی را به سخت‌ترین شکل پاسخ خواهد داد؟ آیا عبیدالله برای راضی کردن عمر ابن سعد سپاهی بزرگ را با او همراه کرد که شأنش را حفظ کرده باشد؟ اصلاً چرا عمر ابن سعد را به کربلا فرستاد؟ عمر ابن سعد پسر سعد وقاص بود، سپاه سالاری که دروازه های ایران را گشوده بود. عمر اگر خود را برتر از پدر نمیدید، کمتر از او هم نمیدید. پس چرا عبیدالله او را به نبرد با کاروان کوچک حسین فرستاد؟ این رفتار عبیدالله منطقی جلوه نمی کند، مگر اینکه بگوییم او بران بود تا به فجیح ترین شکل ممکن حسین را بکشد و آنگاه بگوید فرمان یزید بود. به دیگر سخن آب را گلالود کند تا بتواند از آن ماهی خلافت را بگیرد. شاید گمان می کرده بعد از کشته شدن حسین مردم بر یزید می شورند و او را از کرسی خلافت به زیر می کشند و عبیدالله را بر می گذینند. و شاید کین جویی و بیرحمی بیمانند او سبب رفتاری چنین شده است.
باز هم امیر فتوا می خواهد؟
قاضی شورای، حسین از تسلیم شدن و بیعت کردن با یزید تن می زند.
اول من بگویید آن نامه‌ای که برای حسین نوشته بودم چگونه به دستتان رسیده؟
تو فرض کن از غیب رسیده، این چندان در خوره اعتنا نیست. آنچه مهم است این است که قاضی القضات کوفه بیشترین مواجب را از یزید میگیرد، اما برای دشمنش نامه مینویسد و او را به کوفه دعوت میکند.
من باید آن نامه را می نوشتم، زیرا در آن زمان همه بزرگان کوفه نامه نوشتند و حسین را دعوت کردند. اگر من چنین نمی کردم شک مردم را بر می انگیخت.
نه جناب قاضی، تو را بیمی از شک مردم نبود. تو آن نامه را نوشتی زیرا گمان می کردی حسین می آید و حکومت را در دست می گیرد. از این همه تصویر و ریا حالم به هم میخورد قاضی.
اذعان میکنم که خطا کردم.
چپم کن.
دیگر چه باید میکردم که نکردم؟
فتوای کشتن حسین را میخواهم.
دیگر این را از من نخواه.
پس چاره‌ای ندارم جز این که نامه را برای یزید بفرستم.
شما که میخواهید نواده واضح شهر را بکشید، چه نیازتان به فتوای من است؟
کم نیستن مقدس مآبانی که عقل خود را تعطیل کردند و به نقل فقیهانی چون تو گوش سپردند. فتوا را صادر کن که وقت تنگ است.
آن روز که میخواستید آب را به روی او ببندید گفتم.
استراحت بگو.
اگر بند از بندم جدا کنی جز این کلامی نخواهم گفت. من یقین دارم تو از این فتوا آن چرا میخواهی استنباط میکنی و به مقصودت میرسی. پس بیش از این از من نخواه.
آری، من به مقصودم میرسم.
که گفتند عبیدالله ابن زیاد فتواهای شورای قاضی را در دیوانخانه کوفه ثبت کرده بود که اگر روزی کسی برای کشتن حسین سرزنشش کرد بگوید که از قاضی القضات و حاکم شهر فتوا داشتند. در روز چهارم محرم شمر ابن زلجوشان اولین کسی بود که با 4000 سپاهی به عمر ابن سعد پیوست و پس از آن هم کسان دیگر به عمر پیوستند. در روز پنجم محرم عبیدالله زهر ابن قیس را با 500 سوار بر راه کوفه به کربلا گمارد تا مانع کسانی شوند که احتمالاً به حسین خواهند پیوست.
مقصودت را روشن‌تر بگو ابن همبران.
هنگامی که ما وارد دشت کربلا شدیم به جای اینکه عمر سعد فرمان دهد سپاه 2000 نفری ما در طرف شمال خیمگاه حسین اردو زند، گفت تا خیمه ها را در جنوب خیمگاه حسین برپا کنند. یعنی عمر ابن سعد هیچ اصراری به بستن راه حسین ندارد، زیرا راه شمال را برای او باز گذارده تا حسین اگر بخواهد شبانه بگریزد.
حسین گریخ؟
خیر.
پس تو گمان بیهوده بره، زیرا حسین اگر میتوانست بگریزد همان شب اول میگریخت که سپاه ابن سعد نه به این تعداد بود و نه بر جای خود استوار شده بود.
اما من میگویم او نیز مانند هور در صدد مدارا کردن با حسین است تا بگریزد.
ابن همران، او میداند اگر در این کار کوتاهی کند جزای بدی خواهد دید، پس کوتاهی نمی کند.
مگر فرمان شما این نبوده که بیدرنگ کار را تمام کند؟
آری، اما می خواهد ثابت کند که در این کار بی رأی و نظر نیست. البته من نیز مدتی تحمل می کنم تا تعداد نفرات سپاه به حد کمال برسد، آنگاه اگر باز هم در اجرای فرمان من درنگ کرد مجبورش می کنم کار را تمام کند. آیا ابن سعد از آمدن تو به نزد من آگاه هست یا نه؟
نه.
پس کاری کن آگاه شود.
آگاه شود؟
آری آگاه شود. میخواهم بداند که هیچ کار او از نظر من دور نیست.
اطاعت.
فردا که به کربلا بازگشتی فقط در یک کلام سلام مرا به او برسان، باقی را خودش در میابد.
چون این خواهم کرد.
امیر، تو در خانه خود خفته یا بی خبری از آن که در کربلا می گذرد؟ آیا می دانی که دیشب حسین مهمان عمر ابن سعد؟
آرام تر.
آیا
آرام...
می دانی؟
آرام تر ابن زلجوشان، آرام تر. این وقت شب چرا حیاهو می کنی؟ چه کسی گفته که از این امر بی خبرم؟
با خبر یا کاری نمی کنی؟
چه باید بکنم؟
ابن سعد را عز کن و سالاری سپاه کوفه را به من بسپار تا آفتاب فردا فرو ننشسته سر حسین را به زیر باید اندازم.
حسین ابن علی که هر کسی تعالی مقام خود را در کشتن او میبیند.
مقصود من کسب جا و مقام نیست، بلکه مقصودم فقط ادای تکلیف است و بس.
به فرض هم که چنین باشد، اما من عمر ابن سعد را به سالاری سپاه کوفه منصوب نکردم که بتوانم او را عزل کنم.
دروغ میگویی
ابن زلجوشن. آگاه باش که چه میگویی. من امیر کوفم.
آره میدانم.
پس این را نیز بدان که گستاخی هیچ کس را تاب نمیآورم.
من حقیقت را میگویم، هرچند گستاخانه جلوه کند. تو اگر بخواهی میتوانی عمر ابن سعد را عزل کنی، پس او را عزل کن.
برای عزل او باید بهانه‌ای داشته باشم.
کدام بهانه بالاتر از این که در اجرای حکم یزید کوتاهی میکند؟
فقط خیانت است که میتواند سبب عزل او شود، که البته هنوز خیانت او بر من آشکار نشده. اما به تو این اجازه را میدهم اگر پس از اتمام حجت دریافتی که باز هم با حسین مدارا میکند میتوانی خود سالاری سپاه را بردست گیری.
چگونه با او اتمام حجت میکنی؟
نامی برای او مینویسم و از او میخواهم تا هرچه زودتر قائل را ختم کند، و اگر تا دو روز بعد از رسیدن نامی من به دست او اقدامی نکرد، حجت بر او تمام است و منصبش به تو میرسد.
من او را میکشم، سپس بر جایش مینشینم تا دیگران نیز بدانند که هیچ گونه قصوری را نمیپذیرم. عبیدالله، نامه را بنویس تا زودتر به کربلا بازگردم.
این وقت شب حسین همین ساعت در خواب است.
میخواهم او را از نفیر خود بیدار کنم.
با من بیا.
اگر خطا نکرده باشم، در راه امیرخانه من آن پیر اسدی را دیدم. این یعنی حبیب در کوفه است.
یقین داری؟
گرچه تاریک بود، اما به گمانم او را که دیدم حبیب ابن مظاهر بود. عبیدالله، اگر از این پیر اسدی غفلت کنیم، کوفیان را به یاری کردن حسین برمی انگیزد.
کسانی را می گمارم تا باز در پی او بگردم. آسوده باشم.
تا تکلیف حسین روشن نشده، آسودگی بر شم حرام است. حرام.
شمر ابن زلجوشن، بیگمان او یکی از مهمترین کسانی است که در وقوع فاجعه کربلا دخیل بوده است، اما درباره او گفته ها گوناگون است. برخی گفتند شمر به جایی مانده از خوارج بود، خشک مغزی تند خوی که دعوی شریعت و فقاهت داشت. در قسمت آتی نیز با ما همراه باشید تا ادامه این ماجرا را بشنوید. بدرود.
عزیزان، نمایشی که شنیدید قصه واقعه نام داشت. امیدوارم مورد پسندتون قرار گرفته باشه.
کیست مرا یاری کند؟ کیست مرا یاری کند؟
وقتی تو روزه ها میشینم میگم کاش اونجا بودم.
نگاه تو از من بر نه.
امام حسین میگم تو کاری به تو با مقام محمود
تو که قراره که
برم فقط اینا تو می
پاسخ های شما به یاری طلبی امام حسین علیه السلام روی امواج رادیو نمایش. برای شرکت در این پویش، فایل های صوتی و نوشته های خود را به صفحه استدیو 8 در برنامه کاربردی ایران صدا ارسال و یا به شماره 30075 پیامک کنید.
عزیزان، امیدوارم تا این لحظه شب آرامی رو سپری کرده باشید و برنامه های رادیو نمایش هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برنامه هایی رو که دوست دارید دریافت بکنید مجدداً، میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا یا سایت رادیو نمایش دریافت بفرمایید. کم کم به ساعت 21 رسیدیم. از شما دعوت میکنم در این لحظه به مدت 59 دقیقه هزار توی داستان رو بشنوید.
به یاد آر
که رؤیاها نمی‌میرند.